بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. به مناسبت میلاد حضرت علی اکبر که پشت سر گذاشتیم و همچنین البته به مناسبت مجلس شریفی که درش هستیم، در این مجلس ما معمولا با جوانها، چه جوانهای جدید که اکثریت هستند و چه جوانهای قدیم که اونها هم دلشون جوانه و جوانی خودشون رو حفظ کردن که تو این جلسه میان، اگرچه تعدادشون کم هست، مواجه هستیم. بنده گفتم امشب رو به موضوع جوانی بپردازیم، کمی جوانی بکنیم. نکاتی درباره جوانی هست و این دوران بسیار طلایی عمر که جداگانه روز قیامت ازش حساب میکشن. جوانی تو چی کار کردی؟ یه بار میپرسن. عمر تو چی کار کردی؟ یه بار میپرسن. درباره دوران جوانی مقدار صحبت کنیم. یک روایت بسیار کلیدی و طلایی هم میخوام هدیه کنم خدمت شما. امیدوارم که در این مجلس به واسطه شما بتونیم در فرهنگ جامعه یه تغییری ایجاد کنیم در نگاه به جوان. جوان در جامعه ما انسانی است در آغاز زندگی، طبیعتاً ناپخته، خام و طبیعتاً ناتوان در درک و درایت لازم برای اداره زندگی خودش و طبیعتاً معاف برای اینکه مشغول بازی و سرگرمی و بیهودگی باشه و مجاز برای اینکه به لاتائلات و معاصی و اینها مبادرت بورزه و طبیعتاً یه همچین موجودی مسئول نخواهد بود، یه همچین موجودی قدرت‌های خودش رو نخواهد شناخت، یه همچین موجودی فعلاً در ادامه دوران کودکی و نوجوانی به سر میبره. این نگاه در جامعه ما به دوران جوانی نگاه سخیفیه، در حالی که امیرالمومنین علی علیه السلام نسبت به جوان نگاه دیگه‌ای دارن. می‌فرمان که تو الان تا جوانی حرف من رو می‌فهمی، بعداً قبل ان یشتغل لبک، قبل از اینکه ذهنت مشغول بشه، فکرت مشغول بشه به امور دنیا، که اون موقع دیگه این چیزا رو نمیتونی بفهمی. من همین الان با تو سخن بگم. دو ویژگی رو برای جوان برمی‌شمارن، یکی اندیشه آزاد داره، یکی قلب صاف داره، قلب غیر قسی داره. قبل ان یقصو قلبک و یشتغل لبک، به همچین تعابیری داره. می‌فرماید قبل از اینکه قلبت قساوت پیدا بکنه و اندیشت درگیر بشه، الان با تو من حرفای مهم رو میتونم بزنم، بعدا نمیتونیم حرفای مهم با هم بزنیم. خیلی جالبه. امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرماید در جوانی با جوان میشه حرف حساب زد، بعد که نمیشه با این انسان از دوران جوانیش که گذشت بشه باش حرف حساب زد. این چقدر نگاه متفاوتیه. یا امام صادق علیه السلام، یک کسانی از بصره آمده بودن، از اوضاع فرهنگی و معنوی شهر نگران ناراحت بودن، فرمودن علیکم بالاحداث فانهم اسرع الى کل خیر، برید سراغ جوونا، جوونا بهتر میفهمن، یعنی جوونها با سرعت بیشتری به سوی خیرات حرکت میکنن، در مقام فهم باشه، در مقام گرایش باشه، در مقام عمل باشه، جوون بهتر میتونه خیرات رو درک بکنه، بهش مبادرت ببرزه در مقام عمل، بهش علاقمند بشه در مقام دل و گرایش ها. خب نگاه دین به جوان نگاه فوق العاده متفاوتی است با نگاهی که رواج داره. از سن 14 سالگی پسرها و خیلی زودتر از سن 9 سالگی 5 سال زودتر حدودن دختر خانم ها بالغ میشن، مکلف میشن، مسئول میشن در مقابل خدا. دیگه گناهاشون نمیتونن گردن کسی بندازن، دیگه باید محاسبه نفس کنن. تو جامعه ما این حرفا خنده داره. یعنی چی؟ مکلف شده، مستقل شده، باید رو پای خودش بیسته، دیگه مسئوله. و اینها نتایجش خیلی سهمگین و خرد کننده است، نتایج این نگاه که مثلا یه پسر 14 ساله رو مسئول نمیدونه جامعه ما، مکلف نمیدونه. تلقی اینجوریه ها، برداشت اینجوریه. کسی نمیگه اون مکلف نیست از نظر شرعی، ولی کسی به عنوان یک انسان مسئول او رو نمیشناسه. یه لطیفه بگم بخندیم تفریح کنیم، ولی خب زیاد صدای قهقهه خودتون رو بلند نکنید، بعد دیگه حالا جلسه به هم نخوره. خیلی لطیفه خنددار و مضحکیه. تا قبل از 14 سالگی به دانش آموزها در مدرسه میگن دانش آموز، 14 سالش رد میشه بازم بهش میگن دانش آموز. من تشکر میکنم رعایت کردید، صدای خندتون رو بلند نکردید. چون پیش نمیکردم که این گریه داشته باشه به جای خنده، یا داشتید فکر میکردید. خب برای بعضی ها جوک تعریف میکنن یه هفته بعد میخندن. دانش آموز فرقی نکرده، دانش آموز دیگه. اصلا نظام آموزش پرورش به رسمیت نمیشناسه رسیدن به سن تکلیف رو. یه کمی لبخند بزنید لاغر. این انسان عوض شد، اتفاقاتی توش افتاد، انگار بخواستم همون تعبیر همیشگی گوسفند رو به کار ببرم، دیدم خیلی ناجور میشه. این یکی از نتایج اون نگاهه. یعنی چی شما میگید 14 سالگی اون مسئوله؟ اخیرا البته تو فرهنگ جامعه ما یه جشن تکلیف باب شده، ولی شغل بچه عوض نمیشه، جایگاهش عوض نمیشه، مدرسهش عوض نمیشه، نامش عوض نمیشه، باهاش به عنوان یک فرد مسئول برخورد نمیشه. بعد بعضی از این دانش آموزا روحیه دانش آموزی خودشون رو در دانشگاه هم ادامه میدن. جالب اینه که به این جور افراد امتیاز هم داده میشه، اونا افراد آرام اخلاقی. من که واقعا تأسف میخورم برای نسلی که در جامعه ما پا به عرصه حیات میذاره. جامعه غربی بدتر از جامعه ماست در این جهت، تازه جامعه ما خیلی بهتره، ولی باز جای تأسف داره. خصوصا بنده در زمانی زندگی کردم که بچه از 14-15 سالگی میتونست وارد جنگ بشه، جنگ، اسلحه به دست بگیره، از وطنش دفاع کنه و درباره مرگ و زندگی خودش مینشست تصمیم میگرفت. خودش بود که تصمیم میگرفت. خب این دوران دوران طلایی بود، جوجه ها از زیر سبد اومدن بیرون، خودی نشون دادن و بزرگترین جنگ جهانی که بخواد به یک کشور تحمیل بشه رو همین دانش آموزها برطرف کردن. دانش آموزها اصل نیروهایی بودن که در جبهه حاضر شدن. سنین شهدا رو نگاه کنین، یا در سن دانش آموزی است یا نوعاً از دوران دانش آموزی رفته بودن جبهه و اون زمان به شهادت رسیدن. و بعد وصیت‌نامه هاشون رو ببینید چقدر با معرفت، با انتخاب، با آگاهی این کارو کردن. حضرت امام یا عارف بزرگواری که هیچ وقت سخن به گزافه نمی گفت اینها رو می دید، می فرمود من از خودم خجالت می کشم وقتی شما رو می بینم. حضرت امام می فرمود من پیش شما کم میارم. حضرت امام می فرمود اینها یک شبه راه 100 ساله رو طی کردن. امام صادق علیه السلام هم می فرمودن، ولی ما باور نمی کردیم که یک کسی بخواد به کمال برسه به چند سال عمر نیاز داره بعد از 14 سالگی؟ به 4 سال. یعنی 18 سالگی انسان میتونه تمام مراحل کمال رو طی بکنه. خب اون دوران دوران خاصی بود. یه دفعه جوان میدید که من الان میتونم انتخاب کنم، من حق انتخاب دارم. بعد درباره چه مقولات بسیار مهمی وارد بحث میشد. بسیاری از پدر مادرهای رزمنده ها نمیکشیدن اون تحلیل عمیق این جوان رو دریافت نمیکردن، اون شوق خالص، اون صفای باطن اون جوان رو درک نمیکردن، کم می آوردن. خیلی از پدر مادرهای شهدا میگفتن که از یه زمانی به بعد دیدیم این دیگه بچه ما نیست، این داره حرفایی رو میزنن که تو خونه ما یاد نگرفته، یه فضای بزرگتری رو داره نگاه میکنه. بعضی از شهدا یه حرفایی تو وصیت‌نامه هاشون میزنن یا توی خاطراتشون هست، تو زندگیشون، تو دست‌نوشته هاشون آدم نگاه میکنه. من الان خب با اینکه اون زمان با اینها خیلی محشور بودم، هرچی فکر میکنم این چجوری این مطلب به ذهنش اومده بود، واقعا آدم نمیتونه بفهمه. یه دوران طلایی اینجوری رو ما دیدیم. بعد دیگه بعد از اون جامعه ما فضایی رو نتونست ایجاد بکنه که جوان به خودش بیاد. مقدمه صحبت خودم رو جمع بکنم. در جامعه ما تلقی عمومی نسبت به دوران جوانی تلقی صحیحی نیست. در آغاز جوانی یا شما اسمشو بخوای بگذار نوجوانی کاری ندارم، یعنی آغاز سن تکلیف، یک جوان رو مسئول نمیدونن، معاف میدونن، پخته نمیدونن، ناپخته و بیخرد میدونن. اگرچه انسان عاقلانه ترین سخنان میتونه اون زمان براش مطرح بشه. میدونید روانشناس ها میگن دیگه، اینو ما از خدا و پیغمبر نیاریم، میگن که در 14 سالگی یک سوال بزرگ فیلسوفانه و عرفانی تو ذهن همه جوانها معمولا نقش میبنده، مگر جوانی شلوغ بکنه حواس خودش رو پرت بکنه، اونم این که من برای چه آفریده شدم. دیدید جوانها گاهی تا 10 سال تو چالش این سوال باقی میمونن. البته من معتقدم اکثرا از این سوال صرف نظر میکنن، نه اینکه به جوابش برسن. میگن ولش کن بابا، به جوابش نرسیده از کنارش عبور میکنن. بزرگترین فکری که در طول عمر ما به ذهن ما خطور میکنه سن 14 سالگیه. سنش 14 سالگیه. با این بزرگترین فکریست که به ذهن ما به طور طبیعی خطور میکنه. خداوند متعال جوان رو مسئول میدونه و میگه که تو باید پاسخگوی کارهای خودت باشی. من دیگه با تو سخن میگم، به پدر مادر تو کاری ندارم. آغاز سن تکلیف آغاز قدرت نمایی یک انسانه، برای اینکه از تمام آثار منفی که در طول 14 سال گذشته و دختر خانم‌ها در طول 9 سال گذشته از محیط و خانواده آثار منفی که دریافت کردن بیان بیرون. بله همه میتونن بیان بیرون در عرض 1-2-3 سال، تمام اون آثار رو میتونن تغییر بدن. این شکوه، این عظمت، این معرفت، این عاشقی در جوان چجوری میشه دیده بشه؟ بله در جبه های نمونش بود، ممکنه نمونه های دیگرش باشه. شما فقط از خودتون انتظار داشته باشید. از 14 سالگی به بعد دیگه در اسلام اینجوری اومده که نباید بچه رو مدیریت کنی، باید بهش مشاوره بدی. من مشاوره میدم به تو، تو دیگه مدیر خودت هستی. خیلی برای انسان در آغاز جوانی خداوند متعال ارزش قائل، بها داده، میگه اون همه چی رو میفهمه، اون همه چی رو میفهمه، اون همه کار میتونه بکنه. خب ما کجا باید اینو درستش بکنیم؟ به نظر من اول باید تو اون لطیفه‌ای که گفتم یک اتفاقی بیفته. آموزش پرورش باید به کسی که مکلف میشه یه اسم دیگه بگذاره، همین اسم اثر وضعی بالایی داره، یه مدرسه دیگه‌ای براش درست بکنه، بگه تو محیطت کاملا عوض شد، تو مکلف شدی، تو بالغ شدی. بلوغ فقط بلوغ جنسی نیست، نماز که ربطی به بلوغ جنسی نداره، که تو به یک نقطه ای رسیدی که میتونی مکلف باشی و مسئول. تصادفاً اون زمان البته با یک تناسب‌هایی بلوغ جنسی هم رخ میده. جامعه ما خیلی ها، تو جامعه ما خیلی وقتا نمیشه، نمیتونن با جوان در مورد بلوغ جنسی حرف بزنن. میدونید میگن این بچه است، ما چی بهش بگیم؟ فکر نکنید این حیا بی خود و اضافی واقعا کار خوبیه. نه، مشکل اینه که تو رو بچه میدونی، ولی دیگه او بچه نیست، باش حرف بزن در این باره. مرد برخورد با این چالش هست، میتونه برخورد کنه. یه جایی پرسیدم از جمعی از معلمان ارجمند که بهتر بود بلوغ جنسی کی رخ بده، متوسط 21 سال رو گفتن. بعد بهشون گفتم که به نظر شما مؤمنین خدا 7 سال اشتباه کرده که این بلوغ رو زودتر انداخته، نکنه دست خدا نبوده، خدا هم مونده توش. این ما چه نظراتی داریم میبینید؟ صریحا باهاش حرف نمیزنیم. دوران جوانی، نمیخوام شعار بدم بگم عجب دورانیه، عجب دوران مهمیه. معتقدم خیلی از کسانی که میگن دوران جوانی عجب دوران مهمیه، قدرشو بدونید، نمیشناسن دوران جوانیو. منظورشون از دوران جوانی شاید اکثرا این باشه که استخوان بندی بدن استحکام داره، بازسازی بدنت برای بیماری ها قدرتش بیشتره. نمیدونم منظورشون چیه، ولی اینقدر آدم فهمیده اگر تو کشور ما وجود داشت که میتونست قدر جوانی رو بدونه، خب یه تغییری در این نگرش ایجاد میکرد و بعد ما آثارش رو میدیدیم. لااقل آثارش تو آموزش پرورش دیده میشد، تو خانواده ها، تو فرهنگ، تو سریال ها، تو فیلم ها میدیدیم، تو کتاب ها، توی اردوها، توی اردوگاه ها میدیدیم آثارش رو، که آقا نگاه جامعه ما به جوان، اونم از آغاز دوران جوانی، کاملا متفاوته. چرا به جوان میگن ناپخته؟ چرا؟ میدونید برای چی؟ برای اینکه اونا پختگی رو در اثر عقل و شعور که نمیدونن، میگن این باید مثل قلوه سنگی که از بالای رودخونه قلط میخوره میره تا پایین رودخونه و انقدر به در و دیوار زده میشه تا صاف بشه گوشه هاش، 40 سال باید از عمرش بگذره تا پخته بشه. این که شعور نداره، ولی اینکه پختگی رو اگر به شعور بگیری، اوج پختگی 15-16 سالگیه. میگه جوان پخته نیست، چون در تنور شعور و عقل پختگی به نظر اونا ایجاد نمیشه. به جوان میگن پخته نیست چون بیشعور میدونه جوان رو. میگه همه انسان ها بیشعورن، انقدر باید به در و دیوار بخورن تا رشد کنن. هی بابا، پر رشد در اثر شعور چی میشه؟ بعد شعور جوان بیشتر میرسه چی؟ بیشتر میرسه. بعد کم کم شعورش کم میشه. آغاز دوران جوانی آغاز قدرت فهم، آغاز قدرت قلب. این آغاز رو از دست ندید، جوانی خودتون رو دریابید. دین و ایمان و دینداری و تقوا پیشکش، جوانی خودتو دریاب. با جوانی درست برخورد کن. البته خب بهترین راهنمایی ها رو دین کرده و اگر بخوای خوب برخورد کنی یقینا باید با بزرگترین قدرت عالم امکان یعنی خود خدا مرتبط بشی. بعضی ها فکر میکنن جوان اگر بره عبادت بکنه ثواب بیشتری داره. چرا؟ برای اینکه اصلا جوان که نباید عبادت بکنه، این باید بره تیله بازیشو بکنه. وای اومده عبادت میکنه، خب نم برداشته عقلش شاید اومده عبادت میکنه. من یه جایی میرفتم برای درس خدمت یک عالم بزرگواری، ساعت درس هامون افتاده بود، دوران دبیرستان بود، افتاده بود به ظهر. میگه میرفتم دیگه، مجبور بودم برم اون مسجد و خدمت اون بزرگوار که مرحوم شدن. درس کنار مدرسه‌مون خودمون درس طلبگی هم مثلا میخوندیم. بعد میدم یه دانش آموزی سنش کمتر از بنده هم بود، مثلا راهنمایی، میاد مسجد. دیگه آخر سر کنجکاوی انقدر اذیتم کرد، گفتم برم بپرسم این عقلش کمه، کسی مجبورش کرده؟ آخه جوان تو این سن و سال برای چی میاد مسجد؟ رفتم ازش پرسیدم، با کمال تعجب دیدم نه عقلش میرسه به این که بیاد مسجد. گفتم واقعا من چیکار دارم؟ فضول نیستم که، چیکار کنم؟ تو جامعه ما یه جوری برخورد میکنن با جوان، یه جوانی درست رفتار بکنه همه شاخ در میارن. من فکر نمی کنم ما تا حالا تونسته باشیم یه فیلم بسازیم از داستان زندگی یک جوان که ببینیم آقا اگر جوان عبادت بکنه مقبول تره. برای چیه؟ برای چیه که توبه جوان ارزشمند تره، عبادتش قشنگ تره؟ زور بازو دیدی در جوانی بیشتره، زور روح هم در جوانی بیشتره. وقتی میشینی با خدا صحبت میکنی به عنوان یک جوان، میگی خدا روی خدا رو به سمت خودت با قدرت بر میگردونی، پا به سن بگذاری صدای مرده ازت در میاد، انرژی نداره روحت. حضرت امام با انرژی خودش تاریخ رو داشت ورق میزد، بعد اونجور تو عبادت گریه میکرد. با انرژی خودش تاریخ رو ورق زد. بعد اون جوان محافظ وقتی به امام داره نگاه میکنه با تعجب که چقدر امام گریه میکنه آخه توی مناجات شب، امام یه دفعه متوجهش میشه میفرماد تا جوونی قدر خودتو بدونا، ببین پیر بشی نمیشه، زورم نمیرسه. یعنی امام پس تو جوان بودی چه میکردی؟ یه ذره آدم، یه ذره آدم چشم باطنش باز باشه، یه ذره آدم قدرت استشمام داشته باشه بتونه بو بکشه، یه ذره آدم گوشش امواجی که در آسمان ها و محیطش هست بتونه بشنوه، این آدم رو چشمش رو ببندی ببری یه جایی که کهنسالان نشستن، ببری یه جایی که جوانها نشستن، ببری یه جایی که کودکان نشستن، میگه اون جای دومی که رفتیم عجب پر انرژی بود. چی بود اونجا؟ اونجا جوونا نشسته بودن. یه ذره آدم ببینه بفهمه. خب من درد دلم رو بگذارم کنار، یه قسمت حرف بزنم و حرفم تمام. خب در مورد جوانی حالا یه چیزی بگو ببینیم، مثلا جوانی چیکار باید بکنیم تا از این هلاکت و فلاکت بزرگترین انرژی های موجود در عالم هستی در دوران جوانی نجات پیدا کنیم. یکی از راه حل هاشو بگیم، اون حدیثیه که میخوام هدیه کنم به شما. تو رو خدا جوونا داشتید راه میرفتید، نمیدونم مثل چی بگم راه برو، نمیدونم. انیمیشن باید بیاد به کمک آدم. تو پا بگذاری جنگل، تمام درخت ها فقط دیگه به خاطر تو دارن نفس میکشن، و خاطره حضور تو جوان در بیشهزار رو تا آخر عمرشون تمام درخت های کهنسال حفظ میکنن و برای هم تعریف میکنن. تو همین تویی که کسی ممکنه برات ارزش خاصی قائل نباشه. زمین زیر پای تو میچرخه، دریاها به خاطر تو موج بر میدارن، ابرها بر سر تو میان، به عشق تو میان. بابا این که میگن جهانیست بنشسته در گوشه ای، در مورد جوانی بیشتر، در مورد دوران پیری که پیری که باید بگن اون جهان مرد. خیلی جامعه ما فریب خورده است از دست ابلیس درباره بزرگترین نعمتهای عمر یعنی جوانی، که برای جوانی زیاد ارزش قائل نیست. یک جوان گناه بکنه والا آدم باید شاخ در بیاره. چه جوری آخه؟ باور نمی کنه آدم. از خودتون این انتظار رو داشته باشید. حالا یک راه حل، یک چیزی رو عرض بکنم برای اینکه جوانها از جوانی خودشون بهتر استفاده کنن، از انرژی با عظمت خودشون و احساس مسئولیت بکنن. اگه این کارو نکردن گناه بزرگی کردن، همه عمرشون رو نابود کردن. جدا باید استغفار کنن، جوانی رو نابود بکنن، جدا باید استغفار بکنن. و ابلیت و شبابی فی سکرت تباعد انک افنیت و عمری، جدا میفرماید در مناجات شعبانیه، عمرم به فنا رفت و ابلیت و شبابی جدا. این دو تا عبارت کنار هم دیگه است. در روایت هم داره خدا روز قیامت جوانی رو جدا میپرسه، عمر رو جدا میپرسه. خیلی از حرفا هست در مورد جوانی، من میخوام بزنم میترسم رفقا بگن ببین دیگه تو داری شلوغش میکنی یا مبالغه میکنی. ولی فکر میکنم شما حدس بزنید این حرفایی که من زدم اگه درست باشه، حرف امام صادق علیه السلام اگه درست باشه، فانهم اسرع الی کل خیر، سریعتر از همه به سوی خیر شتاب دارن، یا مثلا سخن امیرالمومنین علی علیه السلام اگر درست باشه که قلبش با صفاتره و لبش اندیشش آزادتره، خب باید حدس بزنید یعنی چی؟ ها؟ رو نتایجش فکر کنید. یه سری حرفا رو من بزنم خدا شده میترسم مثلا ملت ناامید بشن از خودشون. در مورد عظمت جوانی خب بگذاریم، حالا از جوانی چه استفاده بکنیم؟ در یک روایتی داره میفرماد خیر و شباب کم من تشبه بکم طول کم، بهترین جوانهای شما کسانی هستند که شباهتی به میان مسنها داشته باشن. این شباهت در چیه؟ یه نمونهش رو عرض میکنم. فکر کنم یه جایی ما یه مدتی بحث داشتیم، چند تا نمونه دیگر رو هم اونجا به تفصیل ذکر کرده بودیم. یه نمونهش رو عرض کنم. کسانی که مسن میشن میتونن از بالا نگاه کنن، به چه دلیلی؟ دلالش زیاده، حالا بیخیال شده دیگه فعلا. تازگی دنیا براشون ریخته، دیگه میتونن از بالا نگاه کنن. اگه یه جوون از بالا بتونه نگاه کنه، تمرین کنه، با هم دیگه گفتگو کنید، ببینید به کجا میرسید، ببینید به کجا میرسید. یه کمی درباره از بالا نگاه کردن حرف بزنم. از بالا نگاه کردن میدونید مثل چی؟ سیب از درخت جلوی چشم خیلی ها میفتاد زمین. یه نفر از بالا نگاه کرد، گفت چرا هر چیزی رها میشه در فضا به زمین میاد؟ از بالا نگاه کرد. یه مصداقش. قبول دارن رفقا؟ جواب به من بدید، کار دارم. اینم نو هست. بله؟ از بالا نگاه نکنی چی؟ آره دیگه سیبه افتاد دیگه، میفته دیگه، همه سیبه میفته دیگه. حالی از بالا نگاه کنی، یه چرا میپرسی؟ حالت دیگر رو در نظر میگیری؟ چرا اون طرفی نرفت؟ قانون جاذبه رو کشف میکنی. انقلاب در فیزیک. اگر دیدی که علاقه به جنس مخالف داری، از بالا نگاهش کن، سرد میشه، سرد میشه دیگه، نمیبردت. به هر چیزی علاقه داری از بالا بهش نگاه کن. یه جوانی اومده بود میگفتش که آقا من خیلی الان حرف مهم میزدم، توجه کردی؟ از بالا نگاه کردم. یه دفعه جوان رو قدرتمند میکنه برای بهرهگیری از همه دارایی هاش. خیر و شباب کن من تشبه به کهول کن. یکی از ویژگی های کهول این است که از بالا نگاه میکنن. مثلا شما ماه عسلتون باشه، بزرگترهای فامیل میبینن که این زوج جوان تازه به دوران رسیده، هی دنبال یه خلوتی میکردن با هم پچ پچ بکنن، حالا هیچی هم نمیگن، چرت و پرت میگن. دیدی اون صحنه؟ آره دیدم. تو هم دیدی؟ آره تو هم دیدم. خب اینا همینجا میگفتی تو دیدی اونجا را میاره؟ آره هم دیدم. نه باید برن نجوا کنن. اون پیرو از بالا نگاه میکنه میگه خب دوران ما حسرش بزن. حالا یه جوان از بالا نگاه کنه چی میشه؟ آقا دنیا براش بیمزه میشه. نه، مزه های مزخرف دیگه براش مزه نخواهد داشت، میره سراغ مزه های اصیل. میره سراغ مزه های اصیل. یه جوانی اومده بود میگفتش که آقا من رفیقمو خیلی دوست دارم، مثلا سن حدود دبیرستان کمی بعد اینجوری، بعد اون مثلا از مدرسه ما رفته شغلش رو عوض کرده، من دارم هلاک میشم. وای خب این اتفاق خیلی میفته تو جوونا، حتی من دیدم تو جوونای دبیرستانی رفیقش میره با یکی دیگه آب میوه میخوره، انگار مثلا غیرت هم پیدا میکنه، انگار مثلا خانومشه رفته مثلا با یه آقای دیگه. اصلا بحث جنسی نیست، ولی وای هلاک میشه دیگه، بهش نگاه نمیکنه. گفت چارش چیه؟ گفتم دورش میگذره. گفت حالا من چیکار کنم؟ گفتم ببین دورش میگذره، میفهمی من چی میگم؟ دورش میگذره، این دوره است. گفت حالا من چیکار کنم؟ گفتم گوش نمیدی دیگه، دورش میگذره. یعنی بالا نگاه کن، بعدم تو به همین صحنه ها میخندی. حالا تو خودت بیا بالا نگاه کن، یه دفعه میبینی اه راست میگه، من چند روز دیگه یه آقا سلام هم بده من جوابش نمیدم، یه برو بابا حال داری تو هم. یه دوره اینجوری هم. از بالا نگاه کن، اسیر شهوت نشو، اسیر عاطفه نشو. از بالا نگاه کن، چرایی و افتادن سیب از زمین رو ازش یه قانون جاذبه در بیار، از یه استعدادتون استفاده بکنن، شما رو به بردگی بکشن. حالا این کلمه خودش خیلی حرف داره. آقا امشب در مورد جوانی اصلش و اهمیتش صحبت کنیم. تو رو خدا خودتون رو در اوج بدونید، الان در اوج قدرت‌های روحی. استثناست کسی بعد از جوانی به جایی برسه. تو قوی تر بودی به جایی نرسیدی، بعد ضعیفتر میشی میرسی. شوخی نکن، لطیفه نگو، یعنی جوک نگو، منطقه خیلی محترمانه شما بریم عرض میکنیم. قسمت اول صحبتمون این بود. قسمت دوم صحبت، من میخوام جوونیمو پیدا کنم. از بالا به همه چی نگاه کن. جوونه اومده بود میگفت حاج آقا من عروسیمه. گفتم وای خب عروسی دیگه، خواهد خوشحال باشی، عروسی دیگه. گفت نه آخه ما دوران عقد اینا پشتر باشیم، الان عروسیمونه، خیلی خانواده دارن شلوغ میکنن، من خیلی عادیم، چیز خاصی نیست، من حالم بده. بهم میگن تو چرا هیجان نداری؟ میگم خب آخه چیکار عروسی دیگه. منم این بر اونور نگاه کردم، میگم کسی نیست. میگم نه کسی نیست. بهش گفتم ببین تو حالت خوبه که عادی هستی، اونایی که هیجان زده هستن حالشون خرابه. راحت باش، اتفاق فوق العاده ای نیست. وای عروسیمه، وای عروسی چه دیگه. از بالا نگاه کن، از بالا نگاه بکنی. البته خیلی صحنه ها رو میبینی دیگه، نباید باید همه صحنه ها رو باید ببینی. از بالا نگاه کن، پایان عمر رو میبینی. از بالا نگاه کن، فرسوده شدن وجود تو میبینی. از بالا نگاه بکنی، قرآن میتونه با تو حرف بزنه. بری پای قرآن بنشینی، قرآن براد اوه یه آدم صافی اومد، اینو ببینی، مثل اینکه میخواد حرف ما رو بفهمه. فقط باید از بالا نگاه کنی. از بالا نگاه کنی، جاودانگی حیات آخرت رو میبینی. دوباره مرور کنم، حرفایی که نمیتونم توضیح بدم برم. از بالا نگاه بکنی، اسیر هیچ علاقه ای نخواهی شد. از بالا نگاه کنی، خیلی از هیجانات از بین میره. از بالا نگاه بکنی. آقا یه کسی جوک براتون تعریف میکنه، بخواید حالشو بگیرید باید چیکار کنید؟ چی؟ نخندید؟ نه چی بگی؟ آها بگی بعدش چی؟ احسن. مثلا جوکر رو گفته، بگو خب بعدش. آقا این اصلا وا میره، فشارش دفعی میفته پایین، دیگه تو عمرش برای تو جوک تعریف نخواهد کرد. حد از بالا نگاه بکنی به این سادگی تشویق نمیشی. تشویق نشی خودتو تکرار نخواهی کرد. هر لحظه هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد، متوقف نمیشی. از بالا نگاه کنی به هر جا برسی تشویق نمیشی، میگه حالا که چی، ول کن برو کنار، و بعد ادامه میدی مسیر تو. از بالا نگاه کن. خیلی نگاه از بالا نجات میده انسان رو. غرق نشو تو جزئیات، غرق نشو. آدم ممکنه متخصص جزئیات باشه، ولی روحش رو نباید غرق کنه. الهی همه عالم فدای جوان ابا عبدالله حسین علی اکبر. انشاءالله شما همه جوانای امام زمان باشید. میفرمایند یاران حضرت همه جوانن. حالا ممکنه سنشون هم بالا باشه ها، ولی جوانن. یعنی چی جوانن؟ جوانی اصلا خودش یه فضیلته، قدرت روحی بسیار بالایی دارن. نمیشه همه جوانی رو، ویژگی هاشو الان توی یه جلسه گفت. و بسیار با عظمتن. خب آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام حق داشت پشت سر علی اکبر گریه بکنه، ولی تا گریه کرد صدا زد خدایا. در واقع انگار دلیل گریه خودش رو اعلام کرد که خدایا تو میدونی من برای چی دارم گریه میکنم دیگه، پسرمه، دارم پسرمو از دست میدم، ناراحت باشم قربانی میدم، اصلا اینا نیست. من دارم میبینم شبیه ترین انسان ها، اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله، این رو دارن مردم میکشن. چه زمانه این شده، چه زمانه این شده. جوانای امام زمان بشید. امام زمان علیه السلام ارواح له الفدا جوان عابد رو دوست داره. این حرف چقدر معنا داره. جوانی کنید، جوانی کنید. بعضیا میدونید جوانی نمی کنن، کودک، پیر، تمام. جوانی نمی کنن، کودکی خود را حفظ می کنن تا یک بار پیر می شوند. خیلی متاسف و انگیزه، اصلا جوانی نمی کنن. اون قدرت های خارق العاده جوانی رو انگار اصلا درک نمی کنن. خدایا چند تا دعا کنم آمین بگی. به حق علی اکبر ابا عبدالله الحسین جوانان ما رو در اوج معرفت و شکوه معنوی قرار بده. خدا به حق ابا عبدالله الحسین و جوان ابا عبدالله الحسین، جوانان ما، همه ما به جوان ابا عبدالله الحسین ببخش و بیامرز. جوانان ما در دوران جوانی به پای رکاب امام زمان هنگام ظهور برسان. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.